اگر قرآنی بر سر می نهد، در حقیقت بر دل می نهد، به این معناست من زیر پوشش این قرآنم، به این کتاب که حبل الله الاکبر است من اعتصام جستم که بالا بروم. این حبل است، این حبل را گرفتم که بالا بروم، اونگاه راه صعود باز است. در بیان لطیفی که امام دام ذله در سخنرانی دیروزشون فرمودن از استاد بزرگوارشون که قرآن نازل است و دعا قرآن ساعد، بسیار تعبیر لطیف و بسیار تعبیر بلندی است، چون دعاست یعنی نیایش و عبادت است که به صورت الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه ظهور می کند. این کلمات طیبه بالا می رود، سعودی دارد. این دعا و نیایش و عبادت به منزله قرآن ساعد است، یعنی قوس سعود قرآن کریم است. اگر گفتن واعتصموا و حبل الله، مخصوصا به امت اسلامی گفتن حبل الله را بگیرید برای اینکه بالا بروید، تمسک کردن یعنی به همراه این حبل بالا رفتن. قهرن همین حبلی که از بالا به پایین آمده پیروانش از پایین به بالا میبرد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اولا در پیشاپیش کلمات طیب و معارف صعود میکند، بعد عمل صالح از پایین صعود کلمات طیبه را کمک میکند. عمل هرگز پیشگام نیست، اون کلمات طیبه است که پیشگام است. اونها ساعدن، پیشروان، امامن و اعمال صالح معمومن و مقتدی. عمل به معرفت اقتدا میکند، معرفت امام عمل است، عمل معموم معرفت است. لذا هر عملی به اندازه معرفت مقبول است، هر معرفتی به اندازه کاربردش اعمال را هم به دنبال میبرد. اگر فرمود الیه از عدل کلم الطیب، سخن از لقاء الله است، نه سخن از جنات تجری من تحتها الانهار. عظمت لیالی قدر را از دست ندهیم، مخصوصا شب 23 ماه مبارک رمضان. انسان تا جایی میتواند صعود کند که حدی نداشته باشد. الیه از عدل کلم الطیب، نه تنها الی رحمتهی، نه تنها الی جنته التی تجری من تحتها الانهار، نه تنها الی رضوانهی، نه تنها الی قضائهی، نه تنها الی لوح المحفوظ و نه تنها الی ام الکتاب، بلکه الیه. این که فرمود یعذب من یشا و یغفر لمن یشا ثم الیه تغلبون، این لسان بلندتر از لسان انا لله و انا الیه راجعون است، سخن از انقلاب الالله است، نه سخن از رجوع الالله. علا ای حال، وقتی که فرمود الیهی از عدل کلم و طیب، یعنی همین قرآن است که به صورت عبادت ظهور می کند، همین قرآن است به صورت دعا ظهور می کند، همین قرآن است به صورت معرفت جلوه می کند. حکم قرآن به صورت معرفت پیشا پیش می رود، احکام قرآن به صورت اعمال دنباله معرفت حرکت می کند، و انسان که در بعد معرفت رو اتحاد عاقل و معقول، ای برادر تو همون اندیشه ای، در مسائل عمل، ای برادر تو همون اراده ای، انسانی که عین اندیشه شد و عین اراده شد بالا می رود. خود کلمه طیب است، خود شجره طوبی است، خود الالله صعود می کند، خود قرآن ممثل و قرآن ناطق خواهد بود. و اگر چنون که خود را به بهشت فروخت، ارزان فروخت، چه رسد به این که به غیر بهشت بفروشد. اون بیانی که امام هفتم سلام الله علیه فرمود، که فرمود برای ابدانتون قیمتی است و اون بهشت است، فلا تبیعوها الا بها، بیان مرحوم محقق داماد قدس الله نفسه و زکیه، در اون تعلیقشون بر اصول کافی دارن که بیان امام هفتم بسیار بلند است. حضرت نفرمود جانتون به اندازه بهشت میارزد، فرمود بدنتون به اندازه بهشت میارزد. شما اگر جانتون را به بهشت فروختید، به جناتون تجری من تحتها الانهار فروختید و از اون فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی موندید، ضرر کردید. بدنتون را به جناتون تجری من تحتها الانهار بفروشید، جانتون را به خالق الجنه بفروشید. خدا را به عنوان لقاء حق را به عنوان سمن قرار بدید و جانتون را در اختیار این سمن، این کالا را به اون بها بفروشید و نه غیر آن. بنابراین اگر قرآن تنزل کرده است، تنزل کرده است که همراهان را ببرد. این معدوبه الهی است، معدوبه به معنای سفره نیست. قرآن سفره نیست که در شب قدر یا غیر قدر پهن شده باشد هر کسی غذای خود را در کنار سفره قرآن بخورد. قرآن مائده به اون معنا نیست، معدوبه است. معدوبه یعنی غذای پخته آماده برای هضم. انسان باید گرسنه قرآن باشد تا سیر بشود، نباید سیر باشد غذای خود را به همراه بیاورد در سفره قرآن غذای خود را بخورد. اون پیشداوری ها، اون علوم، اون افکار، اون اندیشه ها را بر قرآن تحمیل کند. باید با یک حازمه مستعد به حضور قرآن بار بیابد و از قرآن که ما معدوبه است یعنی غذای آماده است استفاده کند. قهرن سعود پیدا می کند تا کجا؟ تا ندارد. الهی است عدل کلمت طیب. این چنین نیست کلمات طیبه سعود بکند، انسانی که متکلم اون کلمات طیبه است بماند. حقیقت انسان همون کلمه طیبه است، حقیقت انسان همون عمل صالح است. در مسائل علمی همون معرفت است، در مسائل عملی همون نیت است. اگر گفته شد یحشر الناس علی نیاتهم، ناظر به این است که انسان جز نیت در مسائل عقل عملی چیز دیگر نیست و انسان جز معرفت در مسائل عقل عملی چیز دیگر نیست. البته در بالا معرفت همان و نیت همان، اونجا شهود و عمل یکی است، عمل و شهود یکی است. البته در پیشاپیش عمل شهود در صعود است تا عمل را به دنبال بکشاند. علم است که عمل را هدایت می کند، معرفت است که صلاح و تقوا می آورد. هرگز تقوا به اندازه معرفت ممدوح نیست. و اگر اتقناس پیش خدا اکرم است، برای اینکه اتقناس اعرف الناس است، ممکن نیست کسی اعرف نباشد و اتقا باشد. اگر انم اکرمکم عند الله اتقاکم، قبل از اینکه انسان متقی باشد باید عارف باشد. اتقناس کسی است که اعرف الناس باشد، ممکن نیست معرفت ضعیف و اتقا تقوا قوی باشد. البته اگر تقوا را انسان به طور گسترده تفسیر کرد، تقوای علمی را هم زیر پوشش تقوا گرفت، قهرن اعرف الناس اتقی الناس خواهد بود و در نتیجه اکرم الناس می شود. پس این لیله مبارکه برای همیشه هست و در این لیله قرآن نازل شده است و فرشتگان هم همه امور را با مقدمات و مؤخرات و لوازم و نتایجش به همراه می آورند و اون شب هم شب سلامت است. اگر کسی بخواهد سیری کند به قرآن ساعد بشود، به سلامت به مقصد میرسد، زیرا همه شیاطین و رهزنها بستند. اون که میخروشید و میگفت لق ادن لهم صراطک المستقیم، همونجا بسته است. این راه مستقیم باز است، مخصوصا در شب قدر و بالاخص در لیله 23 ماه مبارک رمضان. اگر شیطان گفت لق ادن لهم صراطک المستقیم، من در سر راه می نشینم، کمین می کنم تا رهزنی کنم، این کمین را خدای سبحان در ماه مبارک رمضان عموما، در لیالی پربرکت قدر خصوصا، در زنجیر کرده است، نمی گذارد بگذد ببگیرد. بنابراین خوشا به حال کسانی که راهیان این راهند. اونها که اهل راهند ماه مبارک رمضان را اول سال می دانند، یک کشاورز اول پاییز را، یک جوان یا نوجوان اول فروردین را اول سال می داند، ولی راهیان الالله چون ابن طاووس و دیگر بزرگان سالشون را از ماه مبارک رمضان شروع می کنند. ببینن ماه مبارک رمضان قبلی با ماه مبارک رمضان بعدی چقدر راه طی کردند. این اجمالی راجع به مسئله اولا. و اما مسئله دوم که بسیار مهم است، آن است که در تلیعه وحیابی که آیاتی از سوره علق نازل شده، یا به تعبیری بعضی ها گفتن فاتحه الکتاب نازل شده که از این جهت فاتحه الکتاب است و شاید جمعش این باشه، چون اولین سوره‌ای که به طور کامل نازل شده سوره مبارکه فاتحه الکتاب است، ولی آیاتی که در اول بعثت نازل شده آیات سوره علق است و در 27 رجب هم نازل شد. این که احیانا در بعضی از سیر و تواریخ آمده که حضرت با مشاهده وحی و دریافت وحی به خدیجه علیها السلام مطلب را در میون گذاشت، بعد به ورقه ابن نوفل مطلب رسید، و برقت ابن نوفل گزارشی داد، هشدار داد، دلداری داد و راهنمایی کرد و گفت اون چرا که این مرد می شنود می بیند نظیر آنچه که مسیح سلام الله علیه دید و شنید وحی است، جای تعجب نیست، جای نگرانی نیست، جای وحشت و دلهره و استراب نیست. اینها از چیزهایی است که هم با عقل قطعی مخالف است هم با قرآن کریم. این چنین نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی وحی را مشاهده کرده است در شناخت وحی تردید داشته باشد تا خدیجه علیها السلام او را روشن کند یا برقت ابن نوفل او را دلداری بدهد. همه دون آنن که در این سمت راه قدم بگذارند و رسول خدا فوق آن است که شک و تردید را در حریم کبریای قلب مظهر اسم اعظم او راهی باشد. خدای سبحان به او فرمود بگو اینی علا بینت من ربی، کسی که حقایق برای او علا بینت روشن است شک نمی کند تا یک مرد مسیحی او را هدایت کند. کسی که به فرمان خدا می گوید این ادعو الالله علا بصیرت انا و من تبعنی، او دریافت و شک نمی کند تا خدیجه یا برقه او را هشدارشتند و روشن کنند، شک او را برطرف کنند. شک یک نحوه رجس است، یک نحوه پلیدی است در حرم امن قلب رسول مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ رجس و ریت نیست. او همواره ما کذب الفؤاد و ما رآست، همواره ما زاغت بصر و ما تغاست، همواره لیوسف امکم رجس اهل البیت و تطهرکم تطهیرا. او شک ندارد، کسی که علی بینت من ربه است شک را طرد میکند. در اوائل نهج البلاغه این خطبه از علی علیه السلام رسیده است که فرمود ما شککتو فلحق مز اریتوه، اون لحظاتی که حق را به ما نشون دادن ما شک نکردیم. حق شک پذیر نیست، زیرا در موطن حق باطل را راهی نیست. شک همونطوری که در جلسات قبل بررسید فرد مشکوکی است که دو فرد می طلبد، یعنی اگر یک جا هم الف بود یک و هم با، ما از دور یک حرفی را دیدیم شک می کنیم که الف است یا با، ولی اگر جای جز الف چیزی دیگر نبود هر حرفی را که ببینیم یقین داریم که الف است ولا غیر. در موطنی که وسوسه را راه نیست، کید را راه نیست، وهم را راه نیست، خیال را راه نیست، متصل و منفصل را در اونجا راه نیست، شیطان درون و بیرون را در اونجا راه نیست، جا برای باطل نیست. وقتی جا برای باطل نشد میشه حق محض. وقتی حق محض شد انسان چه از نزدیک چه از دور ببیند جزم دارد به انه حق است. شک یعنی جایی که انسان نداند اون چه که من میبینم از اون فرد است یا از اون فرد، یعنی از باطل است یا از حق. اگر در یک موطنی جز حق چیزی دیگر نبود، باطل را در اون حرم راه نبود، در اون حریم راه نبود، شک را هم در اون حریم راهی نیست. شک امریست هر ابر دو قسم، یعنی اگر در یک جای هم حق بود هم باطل، انسان به یک مطلبی که برخورد کرد احتمال شک، احتمال باطل میداد، شک دارد که من الحق است یا من الباطل. اگر در یک موطنی جز حق نبود، جز عقل نبود، وهم را در اونجا راه نبود، سخن از باطل نیست. وقتی سخن از باطل نبود سخن از شک نیست. لذا حضرت فرمود ما شکک تو فلحق مز اریتوه. اونگاه استدلال میکند به این که جریان موسی کریم که او جسفی نفسه خیفت موسی برای خود نبود، برای این که مبادا با عوام فریبی و تماشاچیان نتوانند بین معجزه و سحر فرق بگذارند و دولت طاغوت پیروز بشود، اون وقت باید چه کرد. اون سخن دیگری است، نه در باری اصل حقانیت خود شک داشته باشد. بنابراین خواه تلیعه نزول قرآن کریم ماه مبارک رمضان باشد، خواه تلیعه نزول قرآن کریم در مبعث باشد که ماه والحق، این حق ظهور کرده است و حق شک پذیر نیست. تا انسان احتمال بدهد به حراست و به قول زید و عمر متکی باشد، همه انبیا این چنین بودن. این وحی را وقتی خدای سبحان بر قلب مطهر یک پیامبری تابون جا برای شک نیست. انسان ممکن است در بدیهی ترین بدیهیاتش احیانا تردید پیدا کند، ولی انبیا در یافتشون در حقانیت وحیشون تردیدی ندارند. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که پیامبر از کجا میفهمد که پیامبر شده؟ فرمود یوفقه رزالک، این توفیق الهی است، این توافق یافت با واقع است، این وفق علم است. لذا شک را در اونجا راه نیست، جرم در اونجا مطرح است بلا غیر. هرگز نمیشود سیره وحیابی انبیای عظام علیهم السلام را به غیر خدا متکی بکنند، یعنی بگویند این مطلب را با معیار غیر الهی رسول خدا تشخیص داد، در حالی که خود میزان است. ما هر موضوعی را با میزان میسنجیم و بعد حق و باطل میزان را با غیر بسنجیم. اگر قرآن میزان است، اگر وحی میزان است، اگر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اگر اون چه خدا به پیامبر میدهد خود میزان است، دیگر امور و علوم را باید به میزان سنجید. فرض دارد که یک پیامبری در میزان شک کند، اون را با ورقه نوفل حل کند، ورقه نوفل او را هوشیار کند و بگوید اون چه تو یافتی میزان است و وحی است. پس میزان بودن میزان به یک سخن غیر معصوم وابسته است، یا میزان بودن میزان ذاتی اوست. اگر آفتاب آمد دلیل آفتاب، انسان آفتاب را که با شمع پیدا نمی کند، حقانیت وحی را که با شمع گفته های ورقه نوفل کشف نمی کند، یا با هشدار و دلداری خدیجه علیه السلام کشف نمی کند. اصلا فرق صحیح ندارد که انسان میزان را با غیر میزان بسنجد. پس این میشه موضوع نه میزان. میزان آن است که میزان بودن او ذاتی باشد. قرآن میزان است و میزان آن است که میزان بودن او ذاتی باشد. پس میزان بودن قرآن ذاتی است، نه اینکه قرآن را ما با سخن غیر بفهمیم، نه اینکه رسول خدا وحی را با هدایت غیر بفهمد. اونگاه وحی بشود موضوع، سخن غیر میشود وزن و میزان، و اون غیر میشود وازن، توزین کننده، با یک واحدی حقانیت این وحی را میسنجد. اون وحیی که حقانیتش و وحی بودنش به وسیله میزان سنجش ورقه نوفل به دست بیاید وحی نیست یقینا. وحی آن است که میزان باشد، میزان آن است که دیگر اشیا را با او میسنجد، نه او را با غیر بسنجد. هر زی ندارد که ما بگوییم رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا در یافت و تردید داشت، اونگاه با سخن این و اون مسئله را حل کرد. خود وحی میزان است. میزان یعنی ذاتن حق است و من خفت موازینه کذا و اما من ثقلت موازینه فی ایشد راضیه. اون کسی که از این وزن و میزان سهمی دارد، میزانش سنگین است چون حق دارد، و اگر کسی میزانش سبک هست یعنی از این وزن و از این میزان بهره ای ندارد. این هم مسئله ثانیه که مربوط به نزول وحی بود، چون گرچه مستقیما مربوط به لیله مبعث است، و اما چون بعضی احتمال دادن که اولین تلیعه وحی در لیله قدر باشد، این به مناسبت ذکر شده و به مناسبت آیات سوره علق ذکر شده. به چیزی که در پایان باید به عرض رسید آن است که فرصتهای شب قدر را جز در خدمت قرآن کریم نگذرانیم، و خدمت قرآن کریم هم به این نیست که فقط در جلسات قرائت قرآن شرکت کنیم و مخارج حروف را یاد بگیریم. اینها اون راههای اولیه است، ولی عمر را در این راه صرف نکنیم. همون مقداری که قرآن را یاد گرفتیم بعد به فهمیدن قرآن قدم برداریم، عمری را در این صرف نکنیم که چگونه این لفظ را از کدوم مخرج ادا کنیم. همون مقداری که قرائت‌های واجب را یاد گرفتیم کافی است، عمر را در فهمیدن قرآن صرف بکنیم، در معارف قرآن صرف بکنیم، اون نورانیت قرآن صرف بکنیم، و بعد از این که فهمیدیم به این اکتفا نکنیم که فهمیدیم و این فهم را هدف قرار ندیم، فهم را زمینه برای عمل قرار بدیم. قسمت مهم عملهای قرآن به عقاید برمیگرده. اگر عقیده تصفیه شد، اعمال صالحه را هم به دنبال داره. اونگاه انسان اگر خواست ببیند اهل قرآن است یا نه، ببیند آیا در کثرت غوطه‌ور است یا نه. همه این اعمال قبولی اینها مشخص است. چه عملی قبول شد چه عملی قبول نشد مشخص است. اگر اون اثر را انسان در خود یافت میفهمد قبول شد، وگرنه نه. اگر نماز خوند و از گناه پرهیز کرد معلوم میشود این نماز او مقبول است، چون از صلات این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر قرآن خوند و درباره قرآن بحث کرد و در معارف قرآن تلاش کرد و خود را ساعد یافت، بالا دید که همه طبیعت را پایین خود نگاه کرد، اطمینان پیدا می‌کند قرآن فهمید. زیرا این حبل الله است، این بالاست. اگر مهیمن بر دیگر کتب است و انسان خود را اهل قرآن یافت و بر دیگر کتب هیمنه داشت، اونگاه می‌فهمد قرآن فهمیده و قرآن با اوست. اونگاه در صفی که قرآن به عنوان برجسته ترین چهره ظهور میکند و عنوان شفیع جلوه میکند، انسان در اون صف تحت شفاعت و پوشی شفاعت قرآن کریم خواهد بود. خود به نوبه خود قرآن متحرک میشود به همون اندازی که قرآن فهمیده. قرآن ما را به اعتراض هدایت میکند، اعتراض ما را به قرآن ارجاع میدهند. قرآن میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه، میگوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، میگوید انما ولیکم الله. سراسر قرآن با این بخش ها ما را به عترت طاهره علیهم افضل صلوات المسلین ارجاع میدهند. وقتی به سراغ عترت طاهره میرویم میبینیم میگوید حرف های ما را با قرآن بسنجید، عرض بر قرآن کنید، چه در نصوص علاجیه، چه در مطلق روایات، چه در طلع تعارض، چه در غیر تعارض، تمام که حرف هامون را با قرآن بسنجید. این است که فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. امیدواریم خدای سبحان در دنیا و آخرت ما را با ثقلین کتاب خدا به عترت طاهره علیهم الصلاه و علیهم السلام مشهود بفرمایید.
tevyan.net گنجینه صوتی